بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. خدمت دوستان عزیز آغاز میکنیم با این سؤال ابتدایی که فرمودند قالب مطالب مطرح شده در قرآن مانند شرح حال پیامبران از اقوام سامی است، آیا این جمله که قرآن کتاب آسمانی با فرهنگ سامی صحیح است؟ عرض به خدمتون این سوال دوم شدم بخونم، چون این روایاتی که در تمجید سام و در مذمت یافث یا هام مطرح شده است معتبر است یا ساخته بنی اسرائیل است. دوستمون به یه تحلیل تاریخی ذهنشون متوجه شده است. عرض به خدمت جناب عالی، خیر، به دلیل اینکه در قرآن شما 26 پیامبر رو میبینید که این پیامبران 6 تاشون احتمال عربی بودن در اونها هست. از این 26 تا نام های پیامبران خدا هست لاینصرف مگر 6 کس، 6 تن تو اینها که احتمال عربی بودن اینها هست، بقیه اونها خیر، نه این چنین نیست و سامی نیستن به تعبیر این دوست عزیزم. و اما در مجموع ببینید این نکته وجود داره که آیا وقتی که خداوند قرآن رو به زبان عربی میفرستد و در شبه جزیره عربستان میفرستد، آیا وقتی که بناسی مطالبی و موضوعاتی به تعبیر ما کد بشه، آیا نباید با فرهنگ و فهم جامعه مخاطب اولیه قرآن هماهنگ باشد؟ ولی مفاهمه ایجاد نمیشه که. پس طبعا وقتی که میشه مثالهایی زد، مواردی آورد، اگر ما مطابق با فرهنگ مخاطب اون بگوییم قطعا برای مخاطب این ارتباط بهتر برقرار میشه و مفاهمه برقرار میشه. اما بحث اینه که میزان این مواردی که در قرآن در مباحث اعتقادات، اخلاقیات و احکام گفته میشه نسبت به مطالب عامی که غیر از این رنگ و بو رو نداره چه حجمیه. به عنوان نمونه عرض میکنم در بحث عقاید، یعنی عقایدی که در قرآن مطرح میشه، در توحید، در معاد، در نبوت، به شکل معنای کلی نبوت، هیچ اختصاصی به منطقی جغرافیایی نداره که این عقاید، توحید قرآن که منطقی نیست وقتی مطرح میشه. اخلاق، این حجم عظیم آیات اخلاقی که خداوند در قرآن مطرح میکند، آیا اینها به منطقی جغرافی های این نژادی فرهنگی اشاره دارد؟ آیا صبری که خداوند در قرآن مطرح میکنه، آیا عفوی که مطرح میکنه، آیا احسان به والدینی که مطرح میکند رنگ و بوی منطقی، سامی، آرامی، هلنی یا غیره دارد؟ نه، یه مطالبی فراده هست از هر ملت و نژاد. پس ببینید اگر ما یه نشانه های این چنین میبینیم، برای اون ایجاد مفاهمه ابتدایی بین مخاطبان سطح اول قرآن با باز تو همون نشانه ها برای همگان به عنوان نمونه مطرح میشه، به عنوان یک مورد خاص مطرح میشه. مثال ابراهیم که دارم میگم خدمت دوستان شما، نوبت آینده به عنوان اگر خرما مطرح میشه، این یه نمونه است از هر آنچه مثل خرماست برای بشر که قابل استفاده برای انسان هاست. البته باز اینو در بحث‌های تفسیری من مفصل‌تر هم توضیح دادم در جای خودش. و اون روایاتی که فرمودید، بله ما روایات این چنینی نداریم که در فرزندان نوح یکی سام بوده، یافث و هام بوده، بعد سام خوب اون دوتا بده اند. نه، اینها مطالب بنی اسرائیل است، ما هم چیزی در اسلام نداریم، روایات اینطوری نداریم. عرض به خدمتون چه ایراد دارم داخل دوست عزیز سوال داشت و بالاخره فهمیدم یا خرید و فروشه، همونطور چون اسم یک جای خاصی رو بردن من مایل نیستم که اسم مؤسسات یا مثلا این مسائل مطرح بشه. سهام یک جایی رو گفتن، آیا سهام یک شرکتی که ساخت و ساز و اینها دارن؟ نه، به نفس خریدن یک مؤسسه یا مجموعه ای که سهامش رو داره میفروشه و ساخت و ساز میکنه و درست و قواعد و چارچوبی هم داره برای فروش سهامش، اشکالی نداره، مثل بازار بورس و امثال اینها. عرض به خدمت حضرت عالی، ببینید در کل سوالی که دوست عزیز خلاصش مطرح میکنن من به این بیان عرض میکنم که عمومی تر باشه، سوال جنبه شخصی و خاص پیدا نکند. در شرایط تلاطم زندگی عزیزان تردیدی نفرمایید، زیر و بمهای اقتصادی، خانوادگی، اجتماعی، ما یک نقطه ثبات هایی داشته باشیم که دستمون به اون باشه، ما رو نگه میداره از استراب ها و التهاب ها، و الا ما هم با نوسان قیمت ها بالا پایین میریم، ما هم با نوسان ها بالا پایین میریم. توجه دارید؟ باید یه ثباتی انسان، یه نقطه اتکایی تو زندگی برای خودش داشته باشه. تو غم، تو شادی، تو مصیبت، تو بلا، وقتی یه نقطه اتکایی داشته باشه انسان بهش تکیه بده، این نقطه اتکا نگرش میداره. حالا این فرض بفرمایید بدترین بیماری اومده برای عزیز این خانواده، مادر این خانواده، پدر این خانواده، نور چشمشون، فرزندشون، بالاخره یه واقعیتیش این بیماری اومده، کانسر خطرناک، یک سرطان هم اومده، این مبتلا شده است، دارن درمان میکنن فلان، خب میبینن پیش چشمشون کاهیده میشه، کاسته میشه، نحیف میشه، اینا هم دارن میبینن. اگر یه نقطه اتکایی و یه توجیهی برای این بیماری نداشته باشن خودشون هم خورد میشن، اما یه نقطه اتکا و یه توجیهی برای این داشته باشن میتونن درست به وظیفه‌شون عمل کنن، کارشون رو انجام بدن و اون بالاخره سهم خودشون رو در این عمل انجام میدن، سهم زندگی خودشون هم سر جاش باقی میمونه. و در حقیقت ما نداریم نقطه اتکایی در این صحنه ها به ابتلاعات شخصی اجتماعی عزیزان که ثبات داشته باشه، جز در پناه لطف حق باید گریخت، کوه هزاران لطف بر ارواح ریخت. یعنی منی که خداوند رو حکیم میدانم، شافی میدانم، عزیز میدانم، رحیم میدانم، قدیر میدانم، قوی میدانم، وقتی به این بیمار خودم نگاه میکنم آرامش پیدا میکنم، میدونم حکیم تر از من او را اداره میکند، عزیز تر از من، رحیم تر از من، ودود تر و مهربان تر از من نسبت به اون وجود داره که من عددی نیستم، من کارم رو انجام میدم، وجود من را آرام میکند. تو ابتلاعات اقتصادی هم همینه، وقتی من واقعا معتقد میشم به اینکه ما من دابت فل ارض الا علی الله رزقها، به رزاق بودن، به رازق بودن، به توکل، وقتی میرسم به این باورها، این تلاطم ها من را متلاطم نمی کند. خب بالاخره انسان تأمل داره، استراب داره، غم داره، اما متلاطم نمیشه، وجودش یه آرامشی پیدا میکنه که میتونه در فضای آرام تصمیم گیری درست در شرایط بحرانی هم داشته باشه. آیا ترتیب نزول سوره های قرآن به همان ترتیبی است که مکتوب شده است یا خیر؟ اختلافی است. تکرار میکنم چون این مطلب نافعیه برای دوستان هم. ببینید ما یه نظم درون سوره ای داریم، یعنی از اول سوره مبارکه بقره آیه 1 تا آیه 286 آیات درون سوره و نظم درون سوره دقیقا همانی است که پیامبر فرموده است، مورد اتفاق هم است، هیچی هم اختلاف نداره. یعنی پیامبر گفته است این آیه را قبل از این آیه بگذارید، این آیه را بعد از این آیه بگذارید، تو تمام 114 سوره. پس نظم درون سوره ای کار رسول خداست، اما نظم میان سوره ای که اول حمد باشه، بعد بقره، بعد آل عمران، بعد مائده و بعد نساء و مائده و انعام، این مورد اختلافه. گروه میگن نه اینو بعد خود مسلمان ها آمدن از بزرگ تا کوچیک اینو تنظیم کردن، سوره ها اینطور چیدن به دلیل اهمیت سوره حمد، حمد را اول گذاشتن. گروه میگن نه این هم به توصیه خود پیامبر بوده است. فرقی نمیکنه، یعنی هر کدام از این آراء باشه فرقی نه، چون جا به جا شدن این که شما اول آل عمران رو بخونید یا اول بقره رو بخونید تفاوتی نداره. شما میخواید قرآن بخونید، به جایی که از اول بخونید از آخر بخونید، به اول فرقی میکنه؟ نه. بیاید از سوره اسراء برید به آخر، باز از اسراء برگردید به اول بخونید، فرقی نمیکنه. اونی که مهمه نظم درون سوره است که اون همانی است که رسول خدا فرموده است. هنگام ورود مسجد حرام چه سلام و یا چه گفتاری باید گفت؟ همانطور که وقتی وارد حرم امامان معصوم میشیم سلام و اذن ورود میگیم. البته این رو در آداب حج ما از کار آدابی که برای ورود به مسجد حرام داریم هست اونجا. یعنی اونجا عرض به خدمت تو همین کتاب های آداب الحرمینی که برای دوستان چاپ میکنن هست اونجا، میتونید یکی دوتا نداریم، روایات ادعیه بسیار زیبایی داریم که نوعا شکل گرفته از اسماء الله هست که که با استعانت به اسماء و صفات الهی پای در محیط امن خداوندی میگذاریم. چرا کسی که ربا میگیرد در حکم جنگ با خداست؟ چون در حکم جنگ با بندگان خداست. جنگ با بندگان خدا جنگ با خداست و هیچ جنگ اقتصادی مانند ربا خانمان برانداز نیست. ربا نابود میکنه، خورد میکنه. یمحق الله الربا. بله، این دوست عزیز هم در من موقعیت اقتصادی پیدا کردم، لذا باید توضیحاتی در مورد این مسائل بدونم که اینها چیه برای من. من سریع به احترام ایشان ممکنه سوال دیگه دوستانم هست، هم در امکان داره در مورد این موارد این توضیح بدید. خمس عرض به خدمتون، زکات، سهم امام، انفاق، چهار تا کلمه رو سوال کردن تو ادبیات دینی ما، اینها چیه؟ وظیفه من کدوم نسبت به اینها؟ استهزار دارید. خمس وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اونی که بر اساس آیه 41 سوره انفال در قرآن مطرح میشه، یا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ مطرح میشه. دو سه آیه داریم که یکیش با کلمه خمس، اون دوتای دیگه با این کلمه نیست در قرآن مطرح. این ارباح مکاسب، یعنی یک انسان مسلمان وقتی درآمدی برای اون حاصل میشه، هزینه زندگیش رو کاملا یک سال انجام میده، بعد پایان سال اگر چیزی افزون بر هزینه های جاری زندگیش پایان سال برای او باقی ماند، 20% اون عنوان چی پیدا میکنه؟ خمس مطرح میکنه. پس بنابراین اگر کسی جمع و دخلش یکیست، بستانکار بده، کارش ترازش صفره، هیچ دینی نداره. اما اگر بدهی داره خدایی نکرده، دینی نداره از این باب. ولی اگر بدهی ندارد، مانده حساب هم داره مثبت ترازش، خوشبختانه، و 20% اون میشه پایان سال چی؟ خمس. بعد از کسر تمام هزینه ها و خرجایی که داره و انجام داده. مصرف خمس هم تو این کلمه بعدی الان عرض میکنم. مصرف اون چون میاد اینجا الان عرض میکنم. مصرف خمس هم دو بخش میشه. یعنی بخش از خمس برای سادات فقیر و متدینی که از زکات واجب نمیتونن مصرف کنن. 50% چه میگیم سهم امام. یعنی بودجه اداره و تأمین دین خدا و تبلیغ و توسعه دین در حقیقت. یعنی این بودجه ایست که باید دین رو مردم با این بودجه اداره کنن. بودجه ای که به دولت ها وابسته نباشه. خود دین هزینه هاش و ترویج و تبلیغ دین از این طریق تأمین بشه. پس این سهم امام هم گفته شد. زکات بدونید اونه که در فقه گفته میشه، غیر قرآنه. زکات فقهی بر اون نه چیزه، همون شتر و گاو و گوسفند است و گندم و جو و خرما و کشمش، طلا و نقره، نقدین، به شرط یک نصابهای خاصی و شرایط خاص. اون نصاب کسی این اموال رو داره، زکات برش واجب طبق آیات شریفه، طبق سنت آیات و الا خیر. حالا این حقوق واجب، خمس، زکات، اینا واجب است. اما انفاق به مجموعه خدمات و هزینه هایی که انسان انجام میده که ممکنه واجب نباشه انفاق میگوین. شما واجب مالتون رو میدید، حالا دوست دارید که یک هزینه هایی هم آزادانه انجام بدید، نه حسب وظیفه بلکه بر اساس انسانیت خودتون و ایمان خودتون، اونها میشه انفاقاتی که شما در راه خداوند انجام خواهید داد. دوست محترم، فقط اینجا یه چیزی هست که اجازه بدین من تو ادامه بگم خدمت دوستان، یا الان بگم. ببینید این تو سوالامون هست، یعنی یک دو سوالو بعد به من دادن، همین نگاه می‌کردم، همین شبیه به دستم رسید، دیدم هست اونها، بذار همینجا بگم چون این سوال مطرح شد. ببین بارها اینو دوستان مطرح می‌کنن، به شما الغا میشه گاهی، نه خمس این ساخت پرداخت شیعه است، والا خدا تو قرآن هر چی گفته چی گفته؟ زکات گفته. خمس یه بار گفته، اونم تو مسائل جنگی بوده. توجه دارید؟ حالا از بار. ببینید اولا یک بار یا دو بار مطلبی در قرآن بیاید یا صد بار بیاید فرقی ندارد. یعنی چیزی که واجب میشه با یک آیه هم واجب میشه، با صد آیه هم واجب. واجبتر نمیشه. صد تا آیه بیاد. واجب واجب. اگر فرمود اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، یک آیه در مورد وجوب وضوع اومده. شما از اول تا آخرمون چیکار میکنین؟ با اون یک آیه عمل میکنین. نیاز نیست که صد آیه بیاد. اینه. اما نکته مهم اینه. کلمه زکات در قرآن با این زکاتی که الان من توضیح دادم هیچ دخلی نداره جان من. این زکات فقهیه که شما میگی تو گاو و شتر، رو این زکاتی که تو فقه تو روایات اومده فقه میگه این رو، نام این زکات فقهی در قرآن صدقه است. خذ من اموالهم صدقه، همونی که شما در کمیته امداد امام و صدقات میگید، نه، صدقه در قرآن معادل با خمسی، معادل با زکاتی است که فقها میگویند. اما واژه زکات در قرآن که کنار صلات میآید چیه؟ تمام وظائف واجب و غیر واجب مالی انسان مسلمان نام اون در قرآن زکات است که در کنار نماز مثلا شامل این زکات فقیهان میشه، شامل خمس میشه، شامل انفاق میشه، شامل صدقه ما در راه خدا بده دفع بلا میشه، شامل همه اینها میشه. پس کلمه این زکات به اون معنی که ذهنتون هست نیست در قرآن. فرمودن که دوست عزیز عرض به خدمتون، آیا هنگام نماز اگر مهر نگذاری و نماز بخونی به سجده بروی چه حکمی دارد؟ ببینید، بحث مهر گذاردن نیست، بحث اینه که این پیشانی باید روی زمین قرار بگیره. زمین که میگیم یعنی رو خاک. وقتی شما میگید عرض، عرض یعنی موکت یا خاک، یعنی خاک دیگه، یعنی سطح زمین. بنابراین در نماز ما معتقدیم که پیامبر فرمود جعلت لی الارض مسجدن و طهورا، زمین سجدگاه است برای من و امت من. و اصلا سجده یعنی وضع الجبهه علی الارض، پیشانی رو خاک گذاشتن رو میگن سجده اصلا در لغت عرب. پس باید این پیشانی رو خاک باشه. خب حالا خاک، اگر شما تو بیابون دارید نماز میخونید خب رو خاک باید بذارید دیگه، مرگ نمیخواید دیگه. اگر شما تو بیابون دارید نماز میخونید، سنگیست، خاکیست طبیعی، خب رو همون سنگ و خاک سجده میکنید، همین رو میخواییم ما، ریگی رو همون سجده میکنید. اما اگر نبود تو خونتون دارید سجده میکنید، رو مواد نفتی میخواید سجده کنید، رو قالی ماشینی یا پشم عرض به خدمتون نمیدونم بگید بز و فلان و نمیدونم کرک و اینها، نه، اونجا چیکار میکنیم؟ اونجا یه تیکه خاک پاک میاریم رو اون سجده میکنیم. حالا اسمش رو میخواید بگذارید مهر یا میخواید بذارید خاک یا هرچی میخواید بگذارید. پس نکته اینه، بحث اینه که ما رو خاک باید سجده کنیم. حالا این رو به شکل یک مهری میگذاریم که راحت تر رو بید. گاهی ممکنه خاک بهتری انتخاب میکنیم از این منطقه بهتری که یه قداستی هم داشته باشه، بعد میگید مهر تربت، البته نه تربت هیدریه یا تربت دوستان عزیز ما دوربر هستند و من، البته اینجا هم خودشون وقتی میگن میگن خاک پاک تربت، خودشون هم اینطوری میگن، اونا هم خودشون این جمله رو میگن تو ذهن مردم. عرض به خدمتون در حدود دوستی، این دوست جوان من حقم دارد این سوال بکنن، انشاءالله که هستن در محفلمون. بله، بالاخره در دوستی با جنس مخالف مطرح میکنن دختر پسر رو دارن میگن مرز و حد. ببینید، من اینو بارها گفتم خدمت دوستان، ارتباط دختر و پسر تا زمانی که ارتباط انسانی است، دو تا انسان دارن با هم ارتباط برقرار میکنن، من این ندارد، البته من ای که ندارد، در هر شکل رابطه و ارتباط فیزیکی بین دو جنس مخالف در اسلام جایز نیست مگر با مشروعیت. اگر ارتباط فیزیکی میگیم، ولو در حد تماس دست با دست، درست؟ اما ارتباط کلامی، ارتباط کاری، ارتباط گفته شنود و همینی که بین بچه ها ممکنه متداول باشه، از کردم تا زمانی که این ارتباط دو انسان با هم است، یعنی دو انسان دارن با هم گفتگو میکنن، مراوده دارن، کاری دارن، مکالمه‌ای دارن، صحبتی دارن، گفته شنودی دارن، ما من این درش نمیبینیم. اما از جایی که این تبدیل میشه به یه ارتباط یه مؤنث و مذکر که تو این ارتباط دارن لذت میبرن، اینجا محدودیت و منع شروع میشه شرعا. یعنی چون اون ارتباط عاطفی و لذت بردن از این ارتباط، این هم میشه مثل همون رابطه فیزیکی دیگه، محدود باید این با یه ضوابط و چارچوب خاص خودش باشه. پس بنابراین ارتباط دو انسان با هم من این نیست، اما الان دارن صحبت میکنن با هم، بعد احساس میکنن که تموم شد مطلب، اما دارن کشش میدن برای یه چیز دیگه، احساس میکنه حال دیگه داره میشه، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد، اینجا دیگه قصه داره فرق میکنه. خب باید بدونیم که پیامد و مسائل بعدی. خب متاسفانه دیگه حالا شاید میتوان گفت خب دیده میشود و کم دیده نمیشه نوعا، که عوارض این نوع ارتباطات عاطفی چقدر من عزیزان و شاگردان خودم، دوستان عزیزم، دانشجویان عزیز رو دیدم که اینا از تحصیل موندن، از خیلی از مسائل موندن، پریشانی های خانوادگی، مشکلات شخصی خودشون، بعد ازدواج ها با این سوابق سایه سیاه رو زندگیشون همیشه دیدن، سوء استفاده های روابط قبلی از این ارتباطات دیگه. تو خود حدیث مفصل ما یه کلمه تو قرآن داریم به نام اخدان. اخدان جمع خدنه، خدن یعنی دوستی پنهانی با جنس مخالف. قرآن میگه ولا متخذی اخدان، دوستی پنهانی با جنس مخالف نکن. اگرم که آشکار بود که خب ضابطه خودش رو داره و مشخص میشه. خیلی سوال جالبی است. خدا همه جا هست. عزیز من متن سوالو بخونم. خدا همه جا هست. آیا در هنگام خواب که ما در خیال و رویای خواب می‌رویم و خوابهایی رو می‌بینیم که خودمان اکثرا در آن رویا اختیار نداریم و کارهایی انجام می‌دهیم، خدا آنجا در رویای ما هم هست یا خیر؟ بعد ببینید علم الهی به همه چیز دیگه فرقی نمی‌کنه، زشت یا زیبا، رویا یا واقعیت. خداوند علیمون به ذات صدور، به مکنونات و تصورات ذهنی ما و شما هم خداوند علم و آگاهی دارد. اما حضور نه این که خدا به شکل فیزیکی اونجا ایستاده تماشا میکند، نه این نیست، بلکه اون علم الهی و احاطه علمی خدایی خداوند به تمام حالات ماست. آثار تولیدی بیان هدایت امثال سی دی و دیویدی رو روی فلش یا سی دی کپی کنیم و به دوستان بدهیم یا اصلا تکثیر کنیم به جهت ساده. والا ببینید این در چیز من نیست، خود مؤسسه به اصطلاح با یه واحد مستقلی که دارن این کار رو انجام میدن دخلی هم نداره. حالا شاید شایسته نباشد من این مطلب رو بگم، اما با پوزش عرض میکنم دوستان میدارن که در کل این 27 سال بنده یک دینار انتفاعی از این قضايا نداشتم و ندارم، بلکه راه انداختن مجموعه و تمام این کارها همه با هزینه‌های شخصی خود من انجام می شده. یعنی یک ریال دریافتی من در این همین الان هم هستن دوستان عزیز من اینجا که من تشبیارن دفتر تولید می خرن، فاکتور به اسم من میشه و پولشو از خود من می گیرن به حساب دفتر می ریزن. نهایت گاهی 20%، 25%، 30% گاهی به ما تخفیف می دن. یعنی الان خود من خریدار محصولاتم، توجه دارید؟ همینم خواستم حفظ بشه و هیچ ارتباطی با من نداشته باشه از جهت مالی تا بتونن بچرخونن خودشون رو، خودگردان باشند انشاءالله. لذا تکثیر با مجموعه است، نمیشه اینها رو تکثیر کرد چون اینها هم خودشون بالاخره حداقل نیروهای سنگین زیادی هستند، شاید 20-25 تا نیرو تو این مجموعه در این جهت کار میکنن و میخوان اداره بشه، خودشون رو بچرخونن بالاخره. طبعاً. اما اینکه برای مصرف شخصی خودتون حالا روی فلش ریخته باشید و هارد شخصیتون مثلا چیزی بریزید، اون دیگه ظاهراً فکر میکنم اشکالی نداشته باشه. خب گفتن آهسته خوانده شود، چشم. بسیار خوب، عرض به خدمتون اینو من اشاره کردم، شاید اون دوست عزیزم نبودن اون نوبتی که من گفتم تو همین امسال تو ساپورس باشگاه امسال عرض کردم. حالا این ریشش کجاست اجازه بدید بماند، این چون بحث مفصل. اتفاقا من تو مشاوره های امروز یه موردی بودن، یه عزیزی بودن همین نکته رو بهشون میگفتم، مثلا مشکلشون همین بود تو مشاوره امروز، که گاه ممکن است یه حجمه های فکری برای شما میاد، یه وسوسه های فکری میاد، گاه ممکنه در دل اون یه مطالب ناشایستی وجود داره، علیعوذ بالله. گاه ممکن اصلا تو ذهن کسی میاد ناسزایی به یه مقام مقدسی داده میشه، نه که خودش این کار میاد تو ذهنش چنین وساوسی میاد، چنین چیزی گناه. دوست عزیزم دلنگران اینه، این دوست نوجوان من، چنین چیزی گناه نیست، بس نگران این نباشید. هر آنچه وسوسه به ذهن انسان بیاید تا بروز قولی و عملی نداشته باشه خداوند هیچ مؤاخذه‌ای بر آن نداره. تصور گناه گناه نیست. نکنید این کار رو به دلیل اینکه انسان ممکنه گاه بلغزد، اما تصور گناه گناه محسوب نمی شود. فکر گناه گناه نیست. پس اولا ناراحت از این نباشه. و در این موارد من گفتم به دوستان بی اعتنا باشید، یعنی مقابله نکنید، گارد نگیرید، اینا خودش میره، از یه سو میاد از یه سو میره، راحتتون میگذره. اما اگه مقابله کردید و به اضطراب آمدید، حجمه وسوسه چی میشه؟ بیشتر میشه. شما یک راحتی به خودتون بدید، بذارید بیاید و برود، اهمیتی ندارد، خداوند مؤاخذه ای بران نمی کند، دلنگران نباشید. خب این همین بحثی بود که من الان تو بحث اختیار، محدوده اختیار رو خدمت دوستان گفتم، از همون سوالاتی بود که تولید شده بود برای دوستان عزیزم که پاسخ داده شد در بحث. فهمودم که شما در حالا اون اظهار لطف هم در قسمت اولش هیچی، اون بعدش رو بخونیم که کم شخصی میشه، اما خواهب نداره، شاید این دوست جوانم به احترام ایشان فهمودن شما علم خودتون رو با مرور زمان به پیشرفت تکنولوژی پیش برده اید. اگر منظور دوستم استفاده از امکانات روز و آشنا بودن با این هاست که خب فکر میکنم که شاید مثلا شاید اولین شبکه مثلا برون مرزی که بالاخره شیعیان تشکیل دادن ظاهرن با اولین سخنرانی ما شروع شد و شاید اولین نرم افزار مالتی میدیایی هم که در کارهای قرآنی در کشور شکل گرفت، فکر میکنم که بالاخره آثار و کارهای خود من بوده به فضل خداوند، البته دست ما که نیست، لطف الهیست. و شاید اولین کار دو زبانه فارسی و انگلیسی به اون شیوهی که دوستان وایس و تکس رو دیدید مبین کار خود ما بوده است که چنین کاری در کشور مشابه نداره. و خب استفاده از این امکانات در اون مسیری که باید باشد به فضل خداوند شده است، اگر مراد استفاده از تکنولوژی و آشنایی با اون به این معنا باشد، فکر میکنم که اونطور که باید شاید انجام شده. الان که تو کلاس با دوستان وقتی سر به سر میگذاریم تو دانشگاه فردوسی، فکر میکنم که دوستان و جوانهای قدیم باید بیشتر کار کنن تا بتونن با معلمشون همراه باشن. بله، عرض به خدمتون میگم که نامهایی رو میبرن که از جمله زنانی بودن که در جنگهای ایران باستان شرکت داشتن. این نشان و گواه ارزش زنان در جامعه ایران باستان بوده است. شما میگویید که شرکت نکردن زن از عوامل تکلیف آن از جانب خداست. ببینید دوست عزیز من، بحث تکلیفه، یعنی بنابر توان زن شما دو تا سه تا اسم رو میخواید بگید که اینا تو جنگ شرکت کردن در قبال میلیون ها اسم که شرکت کردن. این یعنی خود بشر اینو انتخاب کرده که توان زن در بعض از مسائل پای توان مرد نیست. توجه دارید؟ شما تو ورزش هایی که زنان دارن شرکت میکنن، رکورد 100 متر دنیا، دو سرعت 100 متر بین زن و مرد چقدر فرق داره؟ اگه اونا زیر 9 ثانیه میدمن، اونا بالا 11 ثانیه میدمن. خب یه چیز طبیعی است، یه چیز فیزیولوژیکه، این که بحثی نداره، توان بازوی زن و مرد رو در نظر بگیرید. به همین خاطر خداوند در صحنه های خشن و تند تکلیف بر دوش زن نمی کند که حاضر باشد. یعنی بار دوش زن رو تو این مسائل چه میکنه؟ سبک میکنه. و این فلسفه جهاد در زنان، جهاد تهاجمی بر زنان وجود نداره. عرض بنده این بود. حالا اینکه زنی توان داشته باشه بیان تو این صحنه بیاد، من ایش نمیکنه، کسی جلوش نمیگیره، اما تکلیف ندارد یه زن که بخواد تو این مسائل بیاد. فکر میکنم که ما سآلها بعید میدونم تموم بشه اینها، خیلی هنوز من گمان میکردم این هفته تمام کنیم. یکی دو تا دیگه با عزتون بخونم عرضم رو جمع کنم. این که ممکن است صندوق پستی، بله، این که دوستان نمیدونم در جریان نیستن، بالاخره سایت باز این هم تابع اون سآل قبلی دوست عزیزم بود. این عزیزان سایت هر روز سآلها رو میگیرند و پرینت سآل داده میشه و من شخصا خودم پاسخ میدم سوال های سایت رو. هیچ کسی که جواب نمیده، خودم شخصا جواب میدم. فقط دیگه زحمتش باز با دوستان که تایپ میکنن و ارسال میکنن. همین سوالاتی که پاسخی که امروز صبح من دادم که میخواستم سوال بفرستن، از همه، حتی از سنگال بود، مثلا یه سوال از سنگال بود، حالا با پارسی انگلیسی دوستان مینویسن و جواب ها داده میشه. من اینیست، همین آدرس خود hedayatnoor.org آدرسی که میتونن دوستان ایمیل بفرستن و جوابش رو دریافت کنن. عرض به خدمتون، علت غفلت چیست و راه نجات از غفلت چیست؟ خیلی سوال، سوال سنگینیه و حقیقتاً من عرض میکنم که یه چیزی رو خیلی جدی بگیریم، غیر متعارف هم از که عرض میکنم، فکر، تفکر و عدم تفکر است. نظام فکری درست انسان را از غفلت نجات میدهد، عدم نظم فکری انسان را به غفلت میبرد. اگر انسان تمرین کنه تفکر رو، غفلت نداره. در آب خوردن من گاهی مثال میزنم، بسمیل من میخوام لیوان بردارم، اگر من لیوان بردارم، این دستم اینجا بگیرم بردارم، مثلا اون رو برداشته نه بلغزه دستم دیگه، اما میخوام اینو بگیرم، حالا اگر این سه تا انگشت اینجا بگذارم، اون نمیشه، این درست نمیشه. من دارم فکر میکنم پس الان که این لیوان چطور بردارم، فکر میکنم با یک انگشتم خوب نیست، بذار دو انگشت رو میگذارم، یه دست رو اینجا میگیرم، بعد اینو حائل کردم، این دست دیگر رو اینجا، به راحتی از این لیوان آب میخورم. یعنی برداشتن این لیوان رو من الان چطور برداشتم؟ با فکر برداشتم. در کوچکترین مسائل و بیاید صد بار رو کلان کنید، در کل زندگی، برنامه روزمره، آینده، ارتباطم با خلق، با خدا، اگر انسان تمرین تفکر کند و کان اکثر عبادت عبیزر از تفکر، بیشترین عبادت عبیزر تفکر بود نه سجاده، توجه دارید؟ اگر انسان تمرین فکر کردن فکورانه زندگی کند، غفلت در وجودش نمیاد عزیزم، غفلت از بیفکری میاد. پس ما این فکر، 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 بدون بال فکر، بعد از فکر همیشه چی میاد؟ ذکر، ذکر، ذکر. وقتی فکر و ذکر با هم عجین میشه، چیزی به نام غفلت در وجود انسان باقی نمیماند. پس راه نرسیدن به غفلت فکر است، راه زدودن غفلت ذکر است. این فکر و ذکر تو گام‌های موفقیت دیگه، قدم اول و دوم رو من فکر و ذکر قرار دادم، آخرین عرضه‌بنده دیگه میمونه. لطفاً در مورد فلسفه استخاره توضیح بفرمایید، ببینید که قبل از استخاره چه اعمالی توصیه میشد. آفرین به این خط، اونقدر زیباست این خط، این دوست عزیز خیلی زیباست، قبطه خوردیم به خطشون، خیلی زیباست. عرض به خدمت، قبلا خدمت دوستان باز هم این اشاره شده، سریع و کوتاه عرض میکنم که ببینید، استخاره راه برون رفت از تردید است. یعنی اگر ما یه تردیدی داریم که راهی برای برون آمدن از اون تردید نداریم، 50-50 کشندهه. و همین خاطر میریم سراغ تفکر، فکر. اگر با فکر نتیجه نرسید، میریم سراغ فکر دیگران، مشورت میگیریم. اگر از دیگران هم مشورت کردیم به نتیجه نرسید، موندیم باید تصمیم بگیریم. 50-50 یکی از کارهایی که پاسخ میدهد اینه که دل رو به خداوند میسپاریم و طلب خیر از حضرت پروردگار میکنیم و حاشا به کرم و عنایت خداوند که پاسخ انسانها را ندهد. و حالا البته دیگه اون ادب استخاره با قرآن است، نیاز به فهم قرآنی داره، استخاره اینترنتی نمیشه عرض به خدمتون، و با تسبیح گرفتن دیگه بیشتر شانس و اقبال، مثلا دیگه اونها بحثای خودشو داره. اما ادله هم داره، بله استخاره در جای خودش ادله هم دارد. باز هم من سوالات خدمت دوستان عزیز میگذاریم برای نوبت آینده. متشکرم پروردگارا، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. مشکلاتمون، مشکلات مملکتمون، مشکلات جهان اسلام و عالم شیعه رو پروردگارا به برکت قرآن مرتفع بفرما. مظلومان شیعه که خونشون تر این سوی اون سوی عالم ریخته میشه، پروردگارا تواصشون از ظالمان بستان. پروردگارا مظلومان عالم رو نصرت و یاری عنایت بفرما، فرج ولیت رو نزدیک بگردن. پروردگار توفیق انجام وظیفه در هر کجا و هر شرایط و موقعیتی که هستیم به هممون کرامت بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.